بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در فرعی که بحث بود یه مسئله باقی موند که باید تکمیل کنیم. اون فرع این بود که من افتض بکرن به اصبعه، کسی با کره ای را بدون جماع با انگشت یا با غیر انگشت ازاله بکارت میکنه به حیث که فخرق مثانتها، مثانه اون دختر یا اون زن پاره میشه، از بین میره و فلم تملک بوله، دیگه مالک بولش نیست، اختیار بول از دستش خارج. در اینجا فرمودن که علیه دیه، برای همین که قوه ماسکه رو از دست داده و بول اختیارش از دستش خارج شده، دیه کامل دارد. اینو دلیلش هم گفتیم. البته در مسئله قولم بود که ثلث دیه مدرک و دلیل هم داشت، روایت رد کردیم. اولا این هست که همون دیه کامل، امام فتوا دادن در مسئله ففیه دیتها. مرحوم محقق در شرایع فرمود هو اولا، این قول اولاست. خب در این که دیه دارد بحثی نیست. بعد فرمود و مهر و مثل نسائها، علاوه بر دیه مهر المثل هم باید بده. پس اینجانی دو چیز به عهده‌اش میاد، یکی دیه کامل، دیه یک زن باید بپردازد. عرض کنم که برای خاطر این که اون قوه ماسکه رو این در اثر این عمل از دست داده، بولش بدون اختیار خارج میشه، و یکی هم چون ازاله بکارت کرده باید مهر المثل بده. پس علاوه بر دیه که علیه دیتها، و یکی هم مهر و مثل نسائها. نسائها یعنی زنهای فامیل، اونایی که همشأن او هستن، اون دخترانی که عرض کنم که با ای همسال و همشأن و بستگی دارن، تو فامیل یه فامیلن، یه همچه دختری با این وصف و خصوصیات مهرش چقدره؟ اینو میگیم مهر المثل. مثل یک همچه خانمی مهرش چقدره؟ این مهر رو هم باید بده. اگر در ازدواج مهری معین میکنن بهش میگیم مهر المسما، که نام برده شده، مشخص شده. اگر مسما نیست مهر المثل. خب دلیل این مسئله که میگیم علاوه بر دیه باید مهر المثل هم بده، یکی
تمسک شده به همون روایتی که قبلا خوندیم، روایت ابی عمرو طبیب.
ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افتض جاریتن به اصبعها، به اصبعهی، فخرق مثانتها فلا تملک بولها. همین فرعی که ما داریم. در یه همچه موردی امام فرمود فجعل لها ثلث دیه، که این یه روایت بود، گفتیم در مقابلش هم روایتی داره دیه توها، و او رو ما ترجیح دادیم بر این قول. منتها در ذیل این روایت مسئله است که ما الان بهش تمسک میکنیم، و قضا لها علیه به صداق مثل نساء قومه ها. علاوه بر این که امام دیه قرار دادن، عرض کردیم ها رو تو این روایت سلس دیه فرمود، ولی روایت دیگر که ترجیح دادیم او رو به این روایت میگفت دیه کامل، ولی تو این روایت عراوه بر دیه و قضا لها. امام صادق فرمود، عرض کنم که قضا لها علیه، به نفع این دختر، علیه اون جانی به صداق مثل نساء قومها. نساء قوم زنان فامیل، زنان تو این از عشیره و قبیله، دختران مثل ای چقدر مهری قرار میدن براشون؟ صداق مثل نسائها. پس اینم تو این روایت علاوه بر معدیه
امام محرول مثل تعیین کرده، چه روایت قبلا خوندی. باز یه روایت دیگه هم
خب قسمت دومش معارض داره، قسمت اولش معارض داشت، ترجیح با او بود، اما در این روایت صحیح هست، روایت اعتبار داره، منتها یک بخشش معارض داشت و معارض اقوا بود، او را اخذ میکنیم. اما این ذیل روایت یک حکمی است علیه مهر المثل، این دیگه معارضی نداره، اخذ بش میکنه. عرض کنم که روایت دیگرم قبلا باز خوندیم، روایت عبدالله ابن سنان بود که مفصل بود. در ذیل اون روایت امام فرمود یا ابن سنان، به عبدالله ابن سنان امام اشاره کردن، خطاب کردن، فرمود یا ابن سنان ان شعر المرأته و عذرتها شریکان فی الجمال. شعر مرأه، موی زن، و عذرتها، بکارت زن، شریکان فی الجمال، اینا موجب جمال و حسنن برا زن. موی زن حسنیست براش، بکارت حسنیست برای او. فاذا ذهب به احدهما، اگر یکی از این دوتا رو کسی از بین برد، وجب له المهر. کسی موی سر زنی را تراشید یا از بین برد، یا اینکه بکارت او را از بین برد، وجب له المهر، مهر المثل باید بده. این هم یک روایت، که روایت یک از باب سی از ابواب دیات الاعضا. این دو روایت دلیل مسئله. روایت سوم که باز دلیل بر ثبوت مهره، عرض کنم که روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان علیان علیه السلام رفع الیه جاریتان، دو تا جاریه دختر بچه، دو تا دختر رو بردن پیش امیر المؤمنین، ترافع پیش حضرت شد که دخلت الحمام، این دو تا دختر داخل حمام شده بودن. ففتضت احداهما الاخرى به اصبعها، یکی از این دو دختر با انگشت، عرض کنم که بکارت اون یکی از بین برده. ففتزت احداهما الاخرى به اصبعها، خب این ترافع اومد پیش امیرالمؤمنین. فقضا علالتی فعلت عقلها، امیرالمؤمنین قضاوت کردن که اون دختری که این کار رو کرده با اصبع، بکارت او رو از بین برده، قضاوت کردن براش عقلها. این عقل به معنای دیه آمده، به معنای محرم آمده، هر دوش هست. در جایهایی داشتیم روایت که عقل رو به معنای دیه شخص عقص میکردن، اینجا علا ما فهمه جماعه، جماعتی از علما از این روایت از لفظ عقل مهر فهمیدن که قضا علی امیر المؤمنین قضاوت کردن بر او علیه اون دختر التی فعلت قضاوت کردن به عقل ها، یعنی مهر اون دختر، مهر المثل اون دختر رو باید بپردازن. پس این روایت علا احتماله، یه احتمال که عقل رو به معنای دیه بگیریم شاهد حرف ما نیست، اما اگر عقل را به معنای مهر گرفتیم علا ما فهمه فرمود جماعتی از اصحاب که مراد مهر، اینم شاهد حرف ما میشه. اینم روایت یک از باب 45 از همون ابواب دیات الاعضا. پس سه روایت دلیل مسئله است، علاوه بر این که این دیه باید بپردازد، مهر المثل هم باید بپردازد. مضافاً بر سه روایت مقتضای قاعده هم همینه، مقتضای قاعده این است که این علاوه بر مهر باید، علاوه بر دیه باید محرم بده. چرا مقتضای قاعده؟ برای اینکه دو جنایت واقع شده. با اصبع عرض کنم که بکارت رو از بین برده که در نتیجه خرق مسانتها و لم تملک بولها، این یه اثر، یه جنایت. در اثر این جنایت این مالک بول نیست، سلسل بول گرفته. خب این خودش یک جنایت دیه دارد. یکی هم این که ازاله بکارت کرده، اونم یه جنایت. دو تا جنایت هر کدام اقتضا میکنن مقتضای خودشون. اون یکی که منفعت قوه ماسکه رو از دست داده، مقتضای این جنایت ثبوت دیه است. عرض کنم که بکارت رو از بین برده جنایتی است، اقتضا میکند مهر المثل. پس دو جنایت واقع شده، مقتضای قاعده این است که دو تا محکومیت پیدا کند، اصلا عدم تداخله. اگر بگیم دو تا تداخل میکنه، اصل عدم تداخل. پس دو سبب از اسباب واقع شده، هر سببی مسبب خودشو اقتضا میکند. پس علاوه بر این که سه روایت خوندیم که علیه مهر المثل مضافن بر دیه، علاوه بر دلالت روایات مقتضای قاعده هم همینه، چون دو جنایت واقع شده، اصلم عدم تداخله. پس هر جنایتی سببی است، مسببی رو میخواد، مسببش همون کیفری است که براش تعیین میشه. خب این مسئله تمام. عرض کنم که المقصد الثانی فی الجنایت علی المنافع، یک مقصد در جنایت بر اطراف و اعضا بود، اعضای بدن رو کسی جنایتی بهش میکنه غیر از خود دیت و نفس، که اول دی نفس رو گفتیم، کسی رو به قتل میرسونه، اگر عمدی باشد قصاص، اگر شبه عمد هست یا خطا محض دیه دارد. در شبه عمد دیش به عهده خودشه، فی ماله. در خطا محض دیه با عاقله است که عاقله رو بعد میرسه. پس یه بحث ما در کتاب و دیات راجب دیه نفس بود، یه بحثم دیه اطراف بود، دیه اعضا که در 21 مورد اعضایی که تقدیر شرعی داره دیهشو معین کردیم. اینا تمام. حالا المقصد الثانی فی الجنایت علی المنافع، انسان علاوه بر این که یک نفسی دارد که ممکنه نفس زائل بشه، دیه دارد. علاوه بر نفس اطراف دارد، اعضا داره، هر کدام دیه خاصی داشتن. اونی هم که براش دیه مقدر نشده بود گفتیم فیه الحکومه. حالا دیه بر منافع در وجود انسان علاوه بر اعضا یک منافعی هست، یک قوهی هست که ازش انتفاع میبره، نفع میبره. در کجا؟ بله. بله، عرض کنم که در اون کسی که غیر بالغ هست ولو عمد هم انجام بده دیه با عاقل است، عاقل باید این دیه رو بپردازه. همین خطایی هم فرق نمی کند، عمد و خطاش، عمد و سبیه خطا، عمدم که انجام بده حکم خطا رو دارد و در خطا محض دیه با عاقل است، در بچه هم نابالغ هم همینجور. خب پس منافع، منافع رو مواردی هست، ظاهراً 8 مورد میشمرن که اینا منافعی است در انسان که اگر از بین بره دیه کامل داره. یکی از اونها عقل در انسان، قوه عاقله، عقل خداوند قرار داده که یکی از منافعی است که در وجود انسان هست، یه قوه است، یه توانیست خدا بهش داده، درک میکنه، چیز میفهمه. عرض کنم که همون قوه عاقل است. اگر کسی کاری بکند به ایه نحوه که عقل کسی زائل بشه دیه یه کامل دارد. پس وفیه عدیه، در زوال عقل. حالا بعد میگیم یه وقت با یه ضربه مثلا به سر میزنه، به مغز میخوره، دیوانه میشه. یه وقت نه، به یه جای دیگه میزند، دو تا پای کسی، یه پای کسی رو قطع میکنه، این شوکه میشه، عقلش زائل میشه. فرق نمیکند سبب هرچه باشه. یه وقت یه دارویی به کسی میخوراند، در اثر اون دارو، در اثر دارو عقلش زائل میشه به هر سببی. حالا بعد میگیم اگر کسی عقل کسی رو زائل کرد برش دیه کامل هست. دلیل مسئله که بگیم دیه کامل دارد، مرحوم صاحب جواهر نقل اقوال میکنه، بلا خلاف اجده فی، در مسئله مخالفی نیست، کما اعترف بهی غیر واحده، کثیری از علما اعتراف کردن که مسئله مورد اتفاق است و مخالف نداره. منهم یکی از اونایی که اعتراف کرده که مسئله خلافی درش نیست، شیخ، مرحوم شیخ در مبسوط، ابن زهره در قنیه و غیره اینها. پس از نظر فتوا مسئله مورد اتفاق، مخالف نیست. از نظر دلیل هم روایت عام داریم و هم که بالعموم دلالت بر این مورد میکنن، موردی که از مصادیق اون عامه که در روایت هست، هم دلیل بالخصوص داره، در خصوص مورد عقل، زوال عقل دیه دارد. هر دو جور روایت داریم. دلالت روایتی که بالعموم دلالت دارد اون روایت قاعده کلی بود که هر عضوی که در بدن انسان دو تا هست در هر دو یک دیه کامل، چون وقت هر یکیش نصف دیه دارد. مثل چشم در بدن انسان دو تا هست، پس هر دو دیه کامل دارد، هر یکی نصف دیه. و اون عضوی که در بدن انسان یکیه، دوتا نیست، او فیه دیه کامله، دیه کامل درش نیست. مثلا چشم دوتا داریم، گوش دوتا داریم، بینی یکی هست. در چشم چون دوتاست، دوتاش دیه کامل داره، هر یکی نصف، بینی یکی هست درش دیه کامل. بینی کسی رو کسی قطع بکنه دیه کامل باید بده. پس عبارت روایت اینه: ما کل ما کان فل انسان منه واحد، هر عضوی که در انسان از اون عضو یکی هست، ففیه دیه، در همون یکی دیه کامل. دوتا بود دوتایش یک دیه داشت، این که یکی تنهاست در همون یکی فیه دیه کامل. روایت یک از باب دوازده از بله نه روایت دوازده از باب یک روایت دوازده از باب یک از ابواب دیات الاعضا، این روایت عموم درش اونجا هست. ملاحظه کن، اینجا نمیگه اعضا، میگه ما فیه. اونی که در انسان، عقل چیزیست که در انسان هست دیگه. بله؟ نه، میگیم چیزیست که یکیست، نه که یه کجاش دارد اعضا. میگه ما فی ما منهو فی البدن انسان اسنان، هرچی که در بدن انسان ازش دوتا هست، فی هما عدیه و ما کان منه فل انسان واحد، هر چیزی که در انسان یکی هست. خب یک منفعت، دوتا چشم داریم اما یه بینایی داریم. بینایی خودش عرض کنم که یه قوهی سر بدن انسان، اونجا دوتا هست، همونجا بینایی هم میشه دوتا. سماع میشه چی؟ منفعتیست. دوتا گوش داریم، سماع چند تا داریم؟ دو تاست. هر دو سماع داره. اگر کسی یه سیری زد تو گوش یه کسی و یه گوشش قوه سماعش از بین رفت، یه گوشش کر شده، میگیم نصف دیگه. عقل یکیه. پس ما فیه ما منه فل انسان واحد اطلاق دارد، هم اعضا رو میگیره هم منافع رو میگیرد. اگر یکی باشه فیه دیه کامله. عقل از اوناییست که در بدن انسان یکی بیشتر نیست، یه عقل بیشتر نداری، بنابراین درش دیه کامله. از عموم فرق نمی کنه، از عموم اطلاق استفاده میکنه. عامه، یکی از مصادیق اونی که در بدن انسان منه واحد هست عقل شامل میشه، از عموم استفاده. عرض کنم که این روایت بالعموم دلالت داره، روایت خاصم داره. روایت ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ضرب رجلا به عصا. از امیرالمومنین سوال شد، یه کسی عرض کنم که با عصا زده به کسی، ضرب رجلا به عصا، ندارد به کجاش زده، ضرب رجلا به عصا، در اثر این چوبی که به این شخص، عصایی که به این شخص زده، شش چیز از دست داده. ذهب عرض کنم که سمع اوهو و بصر اوهو و لسان اوهو و عقل اوهو و فرج اوهو و انقطع جماع اوهو، شش آرزه پیدا شد. ضرب رجلن به عصا فذهب سمع اوهو، دیگه نمیشنود، کر شد. یکی و بصرو، چشمش هم نابینا شد. و لسانو، دیگه قوه ناطقه هم از دست داد، منفعتی است، باش حرف میزنه، نطق داره، لسان مرادش همون قوه ناطقه است. قوه ناطقه هم از دست رفت و عقله دیوانه شد، عقلش هم از دست داد و فرجه او، حالا شاید مثلا قدرت بر جماع، قوه جماع رو، قوه عرض کنم که مجامعت رو، حالا اونم داره، فرجه او و انقطع جماع او، یا مثلا ونقطع جماع او دیگه قدرت بر جماع نداره، آلت رجولی قیام نمی کنه، یا لذت نمی بره، انزال نمی شه. یکی از این دوتا رو باید بر فرجه او معنا کنه. علای حاله و هو حیون، و این بنده خدا هنوز زنده است، نمی بیند، نمی شنود، نمی تونه حرف بزنه، عقلش هم از دست، دیوانم شده، قدرت جماع هم از دست داده و خب حی زنده است. عرض کنم که امیر المؤمنین قضا در یه همچه موردی به ست دیات، شش دیه به عهده اون جانی گذاشتن. ضرب رجلن به عصا، با عصا زد به کسی و در اثر او این شش حالت پیدا شد که هر کدام دیه کامل داره. قوه سما از بین بره، دیه کامل داره. بینایی رو از دست داده، قوه کامل داره. ارسونم قوه ناطقه رو از دست داده، یه حرف نمیتونه بزنه، لال شده، اینم باز دیه کامل داره. عقل رو از دست داده، دیه کامل داره. قوه قدرت بر جماع از دست داده، دیه حضرت شش تا دیه به عهده او گذاشتن. خب یکی از اون منافع که یکی از این شش تا دیه مال او هست، عقله. پس این شاهد حرف ماست که اگر کسی به ای نحوه عقل کسی رو زائل کند، دیه کامل داره. عرض کنم که این روایتم در باب شش از ابواب دیات المنافع، روایت اول. خب پس بنابراین این یه مطلب که زوال دیه، زوال عقل موجب دیه کامل است. حالا اگر عقل زائل نشده، نقصان پیدا کرد، دیگه مثل سابق نیست، فرض کنید یه ضربه به او زده، این یه حالت دیوانگی پیدا کرده، نه دیوانگی کامل، نقصان پیدا کرده عقلش، آیا اینجا دیه کامل داره یا باید توضیح بکنیم؟ اینجا خب اون که گفتیم دیه کامل مال عقل بود، زوال عقل، اینجا زوال پیدا نکرده، ناقص شد، نقصان دارد، پس اون دیه نیست، دیه کامل نمیتونیم بگیم، دیه کامل مال زوال عقل بود. خب در اینجا اگر امکان داشت که درجه بندی بکنیم، مثلا بگیم عقل شش مرحله دارد، این سه مرحلهشو از دست داده، نقصان پیدا کرده، سه مرحله مونده، پس نصف دیه، نداریم همچیز که عقل رو بسنجیم، یک آلتی، یک فرض وسیلهی داشته باشیم که تشخیص بدیم چقدر از عقل ناقص شده تا به همون حساب از دیه کسب کنیم، بگیم نصف شده پس نصف دیه، یه سلس از بین رفته یه سلس دیه، نداریم یه همچیزی. چون راهی، طریقی برای تشخیص مقدار نقصان نداریم، میگیم فیه الحکومه، فیه العرش، میشه یکی از مواردی که عرض کنم که در اثر جنایتی از بین رفته، ناقص شده و مقدر شرعی براش نیست، و هر چیزی که مقدر شرعی نداره گفتیم فیه الحکومه. خب حکومت چجوری؟ اینو میذارن تحت نظر یک پزشک، میاد فرض کنید که متخصص عازق آزمایش میکنه، امتحان میکنه، عرض کنم که موارد متعددی ازش چیز سوال میکنه، برخورد میکنه، این افعالش چجوره، از مجموع حرکات و افعال و اینکه حرف میزنه چجور حرف میزنه، چقدر استقامت در کلامش هست، چقدر استقامت کلام از بین رفته، همه اینا رو منضبط عرض کنم که بررسی میکنه، تشخیص میداد این مقدار عقل از بین رفته، یه چیزی تعیین میکنه حکومت به این لحاظ. بله، اون وقت میگیم 50% دیه این. حالا در اینجا اون وقت دیگه تشخیص این که بگیم 50% کمتر یا بیشتر خیلی دقیق معلوم نیست باشه. حالا عرض میکنم مرحوم شیخ، پس مرحوم امام فرمود اگر نقصان پیدا کرد فیه الحکومه، چون راهی برای تشخیص مقدار نقصان نداریم. توجه فرمودید مرحوم شیخ در مبسوط فرموده چرا راه داریم؟ باید ببینیم مثلا یه وقت به حساب ایام میبینیم، مثلا یه روز عقلش سر جاست، حرف میزنه، متین کاراش کارای عاقلانه است، فردا خرابه، یه روز عاقله یه روز دیوانه است. اگر به حساب ایام تونستیم بفهمی یه روز عاقله یه روز عاقل نیست، میگیم پس نصفه، یه روز عاقله دو روز عاقل نیست، میگیم یه سوم عقل از بین رفته یا یه سوم باقی مونده، یه روز عاقله دو روز، اگر دو روز عاقله یه روز دیوانه است، میگیم یه سوم عقل از بین رفته. و همچنین اگر میتونیم به حسب ایام حساب بکنیم چند روز عاقله چند روز دیوانه است، حساب میکنیم میگیم مثلا این مقدار، نصف دیه، ثلث دیه، پس میگیم نگید لا طریقه برای تشخیص نقصان، میتونیم با ایام به یوم یا ایام. یوم هم مثلا مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده ایشون میگه به یوم هم میشه، مثلا یه روز میذارندش تحت نظر دکتر، میبینه مثلا قبل از ظهر تا ظهر خوبه، عقلش کامله، حرف میزنه، افعالش درسته، طرف عصر و شب که میشه در یک روز نصف روز رو عاقله، نصفش رو دیوانه میشه. خب میگیم نصف دیه، پس به یوم میشه طریقی است برای تشخیص، به ایامم یه روز ثابته یه روز دیوانه است، دو روز ثابته دو روز دیوانه است، چجوری است؟ میشه تشخیص. اینو بعضی گفتن. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرمود لا کلام ان علم نسبت الزاهد الى الباقی، ما دعوا نداریم، بحثی نیست. اگر میگید راه تشخیص داریم و تونستید تشخیص بدید، بسم الله، بگید مثلا نصف عقل از بین رفته، دو ثلثش از بین رفته، دو ثلث دیگه، پس لا کلام ان علم نسبت و زاهد زاهب ال الباقی، ولکن العلم مشکل، این که آدم از این راه به یوم یا به ایام یا ضبط کارهاش تحت نظرش میگیرن، ببینن مثلا چه وقت چقدر از ایام کاراش ثابت عاقلانه است، چه وقت عاقلانه نیست، کلامشو چقدر زمان حرف عاقلانه میزنند چه وقت حرف دیوانگی میزنه. اگر بشه به این وصف که خب اول من نسبت کمبود معلوم میشه، به همون مقدار دیت ثابت میشه، اگر نه و الا فالحکوم، این مطلب مرحوم صاحب مجموع الفائده است. در بله دیگه، همین شخص با اون خصوصیاتی که داشته باید ببینیم نسبت به زمانها چه فرق میکنه. بله نه دیگه، شدت و ضعفش شاید اونا خیلی ملاک قرار نداده. الان یه حاله در مجموع الفائده ملاحظه کنید جلد 14 صفحه 226 ایشون اونجا این مطلب رو مطرح میکنه. این اول من نسبه ها به هر طریقی تونستید نسبت رو بفهمید که چقدر عقل زائل شده به همون مقدار دیگه بگید. اگر نیست و نتونستیم فل حکومه بعدش هم فرمود ول اولا تسالح، بالاخره تسالح بکنه. این فرمایش ایشون. مرحوم محقق حرف مرحوم شیخ اینا رو نقل میکنه و میگه و خوبه تخمینون، این که بگیم یه روز اینجوری یه روز اینجوری با اینا نمیشه فهمید، این تخمینه، یعنی لا یرجو الى دلیل صالح، اینکه یه روز اینجوره یه روز کمتر یا یه روز نصفش خوب حرف میزنه نصفش دیوانگی داره، اینا تخمینه. دلیل صالحی که بتونیم بهش تمسک کنیم و حکم شرعی تعیین کنیم که این مقدار دیه به این دلیل، این دلیل نیست و واقعا هم حرف متی نیست که با این کیفیات کجا میشه گفت مثلا یه روز عاقله یه روز دیوانه است؟ کدوم دیوانه اینجوریه؟ حالا یه برهه زمان ممکنه بهتر بشه، یه برهه که طریقی برای تشخیص نقصان ظاهرا نداریم. بنابراین میگیم اگر عقل زائل شد دیه کامل، اگر نقصان پیدا کرد ففیه الحکومه. نقصان به چه کیفیت؟ به هر طریقی فهمیدیم نقصان بالاخره حکومت، منتها در مقدار حکومت البته فرق میکنه. اگر چنانچه بیشتر زمانها مثلا عاقل معلوم شه کمتر دیوانگی پیدا شده، یه دیهی که تعیین میکنن، حکومتی که تعیین میکنن مناسب با اونه. بیشتر زمان دیوانه است باید بیشتر دیه تعیین کنن، حکومت تعیین کنن. پس علی حال فیه الحکومه. حالا بحث بعدی انشاءالله. صلی الله علیه و سیدنا محمد.